بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 490، سطر پنجم. و اما علسانی فقط قال الشیخ فی الشفا ان شیئا آخر ایزن لا یعدم النفس. البته گفتیم که نفس به فساد بدن فاسد نمیشه. الان میخوام بگیم که بعد از فساد بدن هم به توسط عامل دیگر فاسد نمیشه. حالا این کلمه بعدی که من گفتم لازم نیست گفته بشه، بلکه به طور مطلق نفس به وسیله عامل دیگر هم فاسد نمیشه. همونطور که با فساد بدن فاسد نمیشه، به وسیله عامل دیگر هم فاسد نمیشه. منتها اون عامل دیگر رو نوعاً بعد از فساد بدن ملاحظه میکنند، لذا میگیم بعد از فساد بدن با عامل دیگر هم فاسد نمیشه، ولی کلمه بعد لازم نیست گفته بشه. الان بحث ما اینه که هیچ عاملی نمیتواند نفس رو فاسد کند، نه فساد بدن و نه چیزی دیگر. تنها یک عامل میتواند باعث فساد عمل فساد نفس شود و اون عبارت است از فاسد شدن علت، ولی علت مجرد به فاسد نمیشه. علت تامه نفس فاسد نمیشه، پس نفس نمیتونه از این جهت فاسد بشه. جهت دیگه هم برای فسادش نیست، عامل دیگه هم برای فسادش نیست. الان میخوام تو این بحثی که وارد میشیم ثابت کنیم که نفس فاسد نمیشه و نمیمیره. به فساد بدن هم کار نداریم، فساد بدن بحث قبلی ما بود. استدلالشون باید شروع کنیم، به چه دلیل نفس نمیتواند بمیرد یا به تعبیر دیگر عاملی برای مرگش وجود نداره. قبل از اینکه من استدلال شروع کنم اشاره کردن که مطلبی که من دیروز گفته بودم توضیح بیشتری داده بشه. من دیروز گفتم که علت یا ذاتیست یا بالعرض بالعرض رو هم کردن بر علت مائده و ذاتی هم عبارت شد از اون چهارتا که عبارتند از فاعلی و مادی سوری قایی. اینا علت به ذاتند، علت مائده هم علت بالعرضه. بحث شد در مورد شرط و عدم المانع که این دوتا علت مویدن یا نه چیزی دیگر. رایجه که این دوتا رو جزء العله می نامند و علت مویده جزء العله نیست. من هم دیروز طوری که بیان کردم نتیجه گرفتم که شرط با علت مویده فرق داره. گفتم شرط هر وقت از بین بره چون جزء علت است و باعث از بین رفتنش باعث میشه که علت تامه از بین بره، معلول دیگه نابود میشه. همون لحظه‌ای که شرط نابود میشه معلول هم نابود میشه. اما علت مائده اینطور نیست، علت مائده نابود میشه ولی معلول هنوز هست. شرط اگر از بین رفت مشروط از بین میره، در همون لحظه‌ای که شرط از بین رفت مشروط از بین میره، ولی در اون لحظه که علت مائده از بین رفت مستعد از بین نمیره. بله اگر قبل از ایجاد و قبل از وجود مستعد علت مائده از بین بره مستعد موجود نمیشه، اما بعد از اینکه مستعد موجود شد دیگه علت مائده نقشی نداره، نقشش رو ایفا کرده تموم شده. حالا اگر علت مایده از بین رفت معلول از بین نمیره. شرطم در یک لحاظ این چنینه، شرط اگر قبل از پیدایش مشروط از بین رفت مشروط پیدا نمیشه، اما اگر بعد از حصول مشروط این شرط از بین رفت، باید ببینیم این شرط شرط حصول مشروط بود یا شرط حصول و بقا بود. اگر شرط حصول بود، چون کارش رو انجام داده، اگر بعدن زائل بشه، اگر بعدن زائل بشه اثری نداره، مثل علت مائده است. همونطور که علت مائده چون مائده للوجود است، بعد از اینکه وجود حاصل شد دیگه به کار نمیاد و از بین رفتنش خسارتی وارد نمی کنه، شرطم اگر شرط وجود باشد بعد از اینکه کارش رو انجام داد و مشروط موجود شد، دیگه این شرط به کار نمیاد، از بین رفتنش خسارتی وارد نمی کنه، درست مثل علت مائده میشه. اما اگر شرط شرط حصول و بقا بود که جزء لله حساب میشد، علت رو تام میکرد، این دیگه با علت مائده یکی نیست. این هر وقت منتفی شد معلول رو منتفی میکنه، چون علت رو از تمامیت میندازه. اگر این منتفی بشه علت از تمامیت میفته، وقتی علت از تمامیت بیفته معلول هم از بین میره. پس شرط رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. چون دو جور میتونیم لحاظ کنیم، میتونیم درباره شرط بگوییم که مثل علت مائده است و میتونیم بگیم فرق دارد با علت مائده. یعنی دو جور شرط لحاظ میشه. بعضی‌ها شرط رو هم علت مائده می‌گیرند، بعضی‌ها شرط رو جزء لله می‌گیرند، علت مائده قرار نمی‌دن. با این بیانی که من عرض کردم روشن شد که هر دو حرف درسته. اونجا که گفته می‌شود علت مائده است، شرط شرط حصوله، شرط حصول و بقا نیست، فقط شرط حصوله، مثل علت مائده. اما اونجا که گفته میشه شرط جزء لله که تا آخر باید تو علت باشد تا معلول موجود بماند، این شرط هم شرط وجود علت معلول است، هم شرط بقای معلول. پس شرط رو دو جور لحاظ میکنیم. در یک لحاظ شرط رو ملحق میکنیم به علت مائده، در لحاظ دیگه شرط رو علت مائده نمیگیریم، جزء علت ذاتی قرارش میدیم، جزء فاعل قرارش میدیم یا جزء قابل قرارش میدیم، یعنی میشه جزء علت فاعلی یا جزء علت قابلی. پس شرط رو دو جور ملاحظه کنید. اگر در جایی دیدید که گفتن شرط علت مائده است و در جایی دیدید که گفتن شرط فوق علت مائده است، بر هیچ کدوم اشکال نکنید، هر دو حرف درست.
به دلیل
مائد میشه شرط حدوث. مائد با شرط حدوث یکیه، مائد با شرط حدوث که دیگه شرط بقا نباشه یکیه. اما اگر شرطی شرط حدوث و بقا بود با موعد فرق میکنه، چون موعد کارش فقط حدوثه، در حدوث دخالت میکنه دیگه بعدش دخالتی نداره، مثل پدر که در حدوث فرزند دخالت داره دیگه بعد در وجود فرزند و بقاء وجود دخالت نداره. شرط هم اگر چنین بود میشه همون علت موعده. اما اگر شرط شرطی بود که در حدوث و بقا دخالت داشت، به طوری که هر زمان این شرط رو کشیدیم مشروطم و این شرط رو از من بردیم مشروطم از من بره، خب این معلومه مائد نیست، چون شأن مائد این چنین نیست. بله؟ حالا اگه داشته باشیم، اگه داشته باشیم، بله احتمالا داریم، احتمالا این چنین شرطی داریم که هم در حال حدوث شرط هست برای حدوث شی، هم در بقای شی. در بحث مجرد شرط هم مطرح نیست، همونطور که علت مائده مطرح نیست شرط هم مطرح نیست. در علت در بحث مجردات فقط فاعل بسیط لازمه، یعنی علت تام اونا فاعلشونه. در مادیاتی که علت مرکب میشه و شرط هم میشه جزء لله، در مجردات شرط و اینها نداریم. اونجا عدم المانع و شرط و اینها اصلا مطرح نیست، اونجا علت فاعلشون بسیطه، و علت فایلشون علت تامم هست. این شرط و موعد و اینا مال این موجودات مادیه. وقت تفاوتی که عرض کردم در ذهن باشه که شرطی که شرط حدوث تنهاست و شرط بقا نیست، این همون علت موعد است. پس شرط با علت موعده در این جور موارد یکیه. اما شرطی که علت حدوث و بقاست، به طوری که هر زمان که این شرط رو از بین ببرید معلول از بین بیرید، معلوم میشه جز علت تامه است. علت موعده که جز علت تامه نیست. این شرط با علت موعد فرق میکنه. پس اگه کسی گفت شرط غیر از علت موعده، حرفشو انکار نکنید. اینو داره میگه. اگر هم کسی گفت شرط همون علت موعده، اونم انکار نکنید. اونو داره میگه. هر دو حرف درسته. این به موارد فرق میکنه. کدوم رو لحاظ میکنن مواردش فرق میکنه. اصلا در جایی نمیتونیم بگیم کدوم شرط به طور کلی مراده. در هر جای جزئی باید خود اونجا رو ملاحظه کنیم، ببینیم که نوع شرطی در اشتخالت داره. این که به طور کلی یه چیزی رو شرط قرار بدیم نمیشه. در هر مورد جزئی باید ببینیم شرط چگونه است. شرط حدوث تنهاست یا شرط هست مطلقا. اگه شرط باشه مطلقا، این خودش جزء علته. این که گفته میشه شرط جزء علته و موعد جزء علت نیست، اینم روشن شد. کدوم شرط رو داریم میگیم جزء علته؟ اون شرطی که شرط حدوث و بقا هر دو باشه. بله؟ عدد 8 نسبت به 9 جز نیست اصلا. عدد 8 نسبت به 9 نه جز نه شرطه. عدد 8 خودش یه نوع مستقله، 9 هم یه نوع مستقله. شما باید اینو نپرسید، یه جور دیگه سوال کنید. نگید 8 جز 9 یا نه، گفتن جز 9 نیست. 8 خودش یه نوع مستقله، 9 یه نوع مستقله. اینطور نیست که ما 9 رو از 8 درست کنیم با اضافه کردن 1. این تصریح شده که این چنین نیست. بفرمایید حدوث 9 مشروط است به عبور 8. این درسته که حدوث 9 مشروط است به اینکه 8 بیا تو رد شه، ولی اینکه 8 به 9 مربوطه، 9 به 8 مربوطه، هیچ کدوم به هم مربوط نیستن. دو نوع مستقل. خب حالا اون این مطلبی که گفتم مال دیروز بود که خب مطلب بدی نبود، باید گفته میشد. اما مطلب امروز میخوام ثابت کنیم که هیچ عاملی نمیتواند نفس رو زائل کند و از بین ببرد. دلیلمون رو توجه کنید. به طور کلی هر شیئی که موجود است و قابلیت فساد دارد، اشیا بعضیاشون موجودن قابلیت فساد ندارن، مثل مجردات. ما در مورد اونها بحث نمی کنیم، درباره اشیایی بحث می کنیم که موجودن و قابلیت فساد را هم دارن. درباره اینها دو تا عنوان صادقه، یکی فعلیت البقا، یکی قوت الفساد. چون الان موجوده، فعلیت بقا داره، لحظه‌ای وجود نگرفته، ولی الان موجود نبود. اگه لحظه‌ای وجود می‌گرفت از بین می‌رفت، الان موجود نبود. الان موجوده، یعنی داره مراتب، یعنی داره وجودش استمرار میده. پس فعلیت البقا رو داره، یعنی بالفعل باقیه. و چون میتواند فاسد شود، قوت الفساد را هم داره. این دوتا با هم فرق دارن، این دوتا عنوان با هم فرق دارن. دوتا فرق، یکی در مضافشون فرق دارن، یکی در مضافان الهیشون فرق دارن. یکی فعلیت البقاست، یکی قوت الحدوثه، قوت الفساده. فعلیت با قوه که مضافه هستن فرق داره. مضافان الیه یکی بقای، مضافان الیه یکی فساده. این دوتا هم فرق داره. دو تا فرق بین این دو عنوان هست. یکی فرق در مضاف، یکی فرق در مضاف الیه. پس این دو عنوان به هم فرق دارن. این دو عنوان جدای از هم نمیتوانن بر یک امر بسیط صدق کنند. امر بسیط نمیتونه معنون به دو عنوان بشه. اون دو عنوان مختلف، دو عنوان غیر مختلف هم نداره، بالاخره یه جور جمعشون میکنی. ولی امر بسیط رو به دو عنوان مختلف بخواهیم معنون کنیم نمیشه، چون این دو عنوان میخوان تو یه جا جمع بشند. امر بسیط واحده، دو تا عنوان مختلف در خودش جمع نمی کنه. مگر شما این امر بسیط رو متحیز کنید به دو حیثیت، اون وقت یک عنوان رو به این حیثیت بدید، یک عنوان رو به حیثیت دیگه بدید، اون وقت اشکالی نداره. ولی اگر یک امر بسیط حیثش هم واحده، نمیتونید دو تا عنوان مختلف برای صد بدید. پس اونجا که شی هم فعلیت البقا دارد هم قوت الفساد دارد، باید مرکب باشه. که یک جزء ترکیبی قوت الفساد رو هم کند، یک جزء ترکیبی عنوان فعلیت البقا رو داشته باشد. حالا این مرکب دو جوره، یا اینکه یک شیء است دارای دو جزء، مرکبی هستن، دو تا جزء هم به هم ضمیمه شدن، مرکبی درست شد. وقتی یک جزءش فعلیت البقا رو میگیره، یک جزءش هم قوت الفساد رو. این یه نوع مرکب. یه نوع مرکبی هست مثل نفس و بدن، که انسان مرکب است از نفس و بدن، ولی این ترکیب به این صورت نیست که یکی در دیگری حلول کرده باشه یا یکی به دیگری ضمیمه شده باشه، بلکه یکی در دیگری داره تصرف میکنه. اینجا شما میتونید بگید فعلیت بقا مال نفسه، قوت الفساد مال بدن. اینجا مشکل نداره، میتونید هم قوت الفساد رو صدق بدید هم فعلیت البقا. ولی حالا نفس تنها رو ملاحظه کنید، بدن رو نیارید، نمیتونید هر دو عنوان بیارید، هم قوت الفساد رو بیارید هم فعلیت البقا رو نمیتونید بیارید، چون هر دو میخواد رو نفس وارد شه، نفس هم بسیطه. اگر خود نفس مرکب بود، مرکب بود از ماده و صورت، فعلیت البقایش رو صورتش میذاشتیم، قوت الفساد هم در مادهش قرار میذاریم، درست مثل عناصر بسیطه. عناصر بسیطه چی کار میکنیم؟ این آب عنصرش بسیط، ماده داره و صورت داره، صورتش فعلیت البقا داره، یعنی الان داره وجودش رو ادامه میده. اون هیولا قوت الفساد این صورت رو هم میکنه، و وقتی که این قوت الفساد به فعلیت الفساد تبدیل میشه، صورت از بین میره، یعنی فعلیت البقایش گرفته میشه، از بین میره، ماده ای که قوه فساد داشته فساد صورت مایی رو میپذیره و صورت مایی رو از دست میده، اون وقت صورت هوایی رو میگیره که قوه توی ماده است، فعلیت مال صورته. اگر نفس هم مرکب بود، خود نفس رو عرض میکنم نه انسان رو، انسان که مرکب از بدن و نفسه، انسان رو کار ندارم، خود نفس انسان، اگر نفس انسان مرکب بود از ماده و صورت، میگفتیم مادهش قوت الفسادش رو هم میکنه، صورتش هم فعلیت البقایشو. اما فرض اینه که نفس بسیطه، ماده نداره، نمیتونیم بگیم قوت الفسادش چی حمل میکنه. قوت الفساد رو یا فعلیت البقا رو، یکی از این دو تا رو میتونیم برش قبول کنیم. حیث ذات با حیث فعلی فرق نمیکنه، به لفظ که نمیتونیم حیثیت درست کنیم.
فعل از اینجا که برقا به نوعی بسن بدن میخواد بیاد متعاد زمینه،
بدن میخواد بیاد، از شد این بدن رو بذارید کنار،
نه از شد بدن رو کار نداریم، میخواد به همین نیزی که متوجه هست به سمت بدن،
بدن رو کنار انداخته رفته، نفس خالی شده یا از اول خالی بوده یا الان هم اصلا توجه به بدن نداره. در همه حال ما نفس تنها رو داریم لحاظ میکنیم، اصلا کار به بدن نداریم. بدن میخواد بیاد نمیخواد بیاد، یا از بین رفته یا هست، هیچیش مطرح نیست. خود خبر نفس به بدن لحاظ میشه، هرچی بالاخره الان ما بحث در این داریم که نفس تنها میتونه از بین بره یا نه، با زوال بدن از بین برود که بحث قبلی ما بود که گفتیم از بین نمیره. الان خود نفس داریم ملاحظه میکنیم، خود نفس از بین میره یا نه؟ حالا خود نفس تنها رو داریم یا نداریم؟ بله بعد از بدن داریم، بنابر نظر مشا بعد از بدن داریم نفس خالی، بنابر نظر صدرا بازم الان نفس میخواد به وسیله عامل دیگری از بین بره، نه به وسیله بدن، وسیله عامل دیگری از بین بره. باید خودش قابلیت از بین رفتن داشته باشه، نه بدنش قابلیت داشته باشه. بدنش قابلیت داره، اون کفی توش نیست و از بین هم میره. خودش باید قابلیت فساد داشته باشه. آیا خودش میتونه قابلیت فساد داشته باشه با فعلیت بقا؟ نه، چون مرکب نیست. بنابراین یکی از این دو عنوان باید داشته باشه، یا قوت الفساد رو یا فعلیت البقا رو، هر دو رو میتونه داشته باشه. حالا کدومو داشته باشه؟ فعلیت البقا رو داره الان، نمیشه بگیم نداره. پس قوت الفساد رو نباید داشته باشه، و چیزی که قوت الفساد نداره فاسد نمیشه با حوال مطلوب. توجه کنی استدلال چطوری بیان کردم؟ ناقص بیان کردم ولی رسوندمش به آخر، حالا بعدا کاملش میکنم. توجه کردید ما گفتیم هر شیء که موجود است و میتواند فاسد شود دوتا عنوان داره. بنابراین اگه نفسم بتونه فاسد بشه باید دوتا عنوان داشته باشه، ولی دوتا عنوان داشتن رو در نفس انکار کردیم، نفی کردیم و نتیجه گرفتیم که باید یکی از این دو عنوان باشه. اما کدوم یکی از این دو عنوان؟ دیدیم یکیش هست، پس گفتیم دیگری نیست. فعلیت البقایش بود، گفتیم قوت الفساد نیست، و گفتیم چیزی که قوت الفساد نداشته باشه فاسد میشه، پس نفس فاسد میشه.
اما این هر شیء موجودی که میتونه فاسد بشه، بلکه این نفس نمیتونه فاسد بشه.
بله، ما میگیم هر شیء فاسدی که میتواند، هر شیء موجودی که میتواند فاسد شود دو عنوان دارد. پس اگر چیزی دو عنوان نداشت نمیتواند فاسد شود. اینو داریم میگیم. دقت میکنید چی دارم عرض میکنم؟ اول اینو میگیم هر شیء که موجود است و میتواند فاسد شود دو عنوان دارد. اما نفس دو عنوان ندارد، پس از جمله این اشیا نیست که موجود باشد و بتواند فاسد شود، بلکه از جمله اشیا است که موجود است و فاسد نمی شود. اینا مخالف هم نیستند، من اشاره کردم عناوین مخالف رو نمیشه درست کرد. علم و قدرت اینا مخالف نیستن، با هم جمع میشن، دو عنوان مختلف که هم مضافشون مختلفه هم مضاف الیهشون مختلفه، توی امر بسیط نمیتونه جمع بشه. در مورد خدا هم نمیشه جمع کرد، متناقضانه نمیشه جمع کرد. می‌فرمایید که دلیل تموم شد؟ بله دلیل تموم شد، من دیگه تکرارش نکنم. البته عرض می‌کنم تموم شد یعنی به طور اختصار تموم شد، مفصلش مطرح میشه. شما می‌فرمایید چطور میگی نفس فاسد نمیشه در حالی که بعضی از نفوس که ترقی میکنند به درجه فنا میرسند و در درجه فنا از بین میروند، در ذات واجب تعالی از بین میروند، یعنی فاسد میشند. حالا میفرمایید تشخصشون فاسد میشه. هر دو رو ما رسیدگی میکنیم. ببینیم فاسد میشه نفس در فنا، بعدم ببینیم تشخصش فاسد میشه. فاسد شدن نقصه برای هر موجودی، چه موجود مرکب، چه موجود بسیط، چه واجب، چه ممکن. فاسد شدن نقصه، حرفی درش نیست، واضح است. اگر نفس ما بعد از کمال فاسد بشه، معناش اینه که بعد از کمال به بالاترین نقص رسیده. این یکی از تناقضای خیلی بزرگه. نفس میره به سمت کمال، اون وقتی که کامل کامل میشه به عالی‌ترین درجه نقص که زباله میرسه. اصلا شدنی نیست. فنا رو نباید فساد منو کنید. فنا زوال نیست، حتی زوال شخصیت هم نیست. نفس زائل نمیشه، شخصیتش هم زائل نمیشه. فنا یعنی بیتوجهی به خیشتن، نه فنا یعنی وجود رو از دست دادن. ما هستیم، البته عارف میگه هستی مجازی، ما هستیم، خودمون رو نمیبینیم. خودمون نمیبینیم یعنی برای خودمون خودی قائل نیستیم. خودمون رو جز آیت و مرآت حق که در او خود حق دیده میشود نمیبینیم، جز این نمیبینیم. مثل این که شما با آینه نگاه میکنید، این بارها اتفاق افتاده، اصلا توجه به خود آینه ندارید، اون عکس تو آینه رو میبینید. کسی از اون میپرسه آینه بزرگ بود یا کوچیک؟ بید حواسم نبود، نمیدونم. خوب نشون میداد یا بد؟ اینم میگید حواسم نبود. اون گوشش پریده بود، دیدی؟ نه. خب این معلوم بی توجه به آینه بودید، تمام توجه به اون عکسی بود که تو آینه است. خب ما همه آینه خداییم، خدا رو نشون میدیم، آیتیم دیگه. اگر این انسان رو به ما این که این انسانه ببینیش، آینه رو دیدی، این فنا نیست. اما اگر این انسان رو به ما این که خدا رو نشون میده دیدی، یعنی اینو دیدی، یاد خدا افتادی و خود این اصلا دیده نشد، یه ذرم یاد این آدم نیفتادی، تمام توجهت به خدا بود، این میشه مرحله ابتدای فنا. میای خودت رو نگاه میکنی، خودت هم همینطوری میبینی، خودت هم همینطوری میبینی، یعنی میبینی که خودت رو نمیبینی، در خودت هم خدا رو میبینی. این میشه مرحله متوسط فنا. فنا یه دفعه متوجه این میشه که حتی تزینت رو، حتی این که منم که دارم، منم که خودم رو نمیبینم، منم که دارم خدا رو میبینم، این حد رو هم نمیبینی. همینم نمیبینی که تو داری خدا رو میبینی، این مقدارم خود تو نمیبینی، به درجه عالی فنا رسیدی. توجه تام یا به تعبیری دیگه توجه بالکلیه الله تعالی میشه فنا. پس در فنا زوال نفس نیست، زوال شخصیت هم نیست. تشخص دیده نمیشه. منظورتون از تشخص چیه؟ یعنی یک شخص، نه وجود مستقل، وجود مستقل تشخص نیست. وجود طبیعی پیدا نمیکنه، نه؟ اگه بخواد وجود طبیعی پیدا کنه که خیلی خطرات زیاد میشه. یعنی من فانی وجودم تابع وجود خدا بشه، نه تابع به معنای تابع بودن معلول، تابع به معنای این که وجود من بشه جز وجود خدا، این که شرک غلطه. من تابع وجود خدا هستم از باب این که معلول اونم. این لسان فلسفیه، در لسان فلسفی من تابع اوم یعنی معلول اونم. اما لسان عرفانی معلولیت رو نمیگه. شما میفرمایید من تابع خدا بشم، یعنی همون وجودی که خدا رو موجود کرده منو موجود کنه، همون وجوبی که برای خداست برای من باشه. خب من این که میشم واجب، من هم که میشم وجود واجب، نه وجود ممکن. این چه خطاست؟ من هرگز واجب الوجود نمیشم، هرگز بهره از وجود اصلی خدا نمیبرم، بله از رقیقه وجود، از ترشح وجود بنابر نظر صدرا که تشکیشیست بهره میبرم و از ترشح وجود هم بهره نمیبرم بنابر نظر عرفان. عرفان میگه تو هیچی از وجود نداری، فقط حکایت وجود میکنی. صدرا میگه تو بهره ضعیفی از وجود داری که وجود امکانیست. هیچکی نگفته تو همون وجود واجبی رو داری. تابه به این معنا غلط شرکه. من که فانی میشم، نه فانی میشم یعنی وجود خدا منو میپوشونه و همون وجود برای من هم حاصل میشه، الا من میشم واجب یا جز واجب. این غلطه. بله خداوند وجود من رو عظیم میکنه، قدرت بزرگتری به من میشه به خاطر اینکه خودم رو ندیدم. اون یه حرف دیگریست. پس در فنا نگید وجود من وجود تابع وجود خدا میشه یا محو میشه. نه محو است نه تابعیت. در توجه من محو وجود خدا میشم، به تعبیر فارسی که میگیم محو شد و اصلا به خودم توجه نداره. و این احیانا اتفاق میفته. اصلا در آینه که زیاد شما تجربه کردید، در خودمونم گاهی اصلا توجه به خودمون نمی کنیم، فقط توجه به خدا می کنیم. گاهی هم اتفاق افتاده موجودی رو می بینیم، مثلا گیاهی، انسانی، حیوانی، چنان در فکر خالق این فرو می ریم که اصلا مثل که خودمون نمی بینیم. این یه حالت فناست، حالا یه خورده ضعیفتر از اون فنایی که عرفا می گن و خیلی هم کوتاه مدت، ولی بالاخره اتفاق میفته. گاهی در نماز یه حالتی انسان بهش دست میده که به نظر میرسه خدا تو قلبش تجلی کرد. خیلی هم سریع رد میشه و تا مدت ها لذتش باقی میمونه. در اون لحظه، در اون لحظه شاید حالا بتونیم اسمشو لحظه بذاریم، کمتر از لحظه، اگر کمتر از لحظه داشته باشیم، میبینید که شخص خودش رو متوجه نمیشه. اینا حالت فناست. منتها در عرفا حالت فنا مکس میکنه، لحظه ای نیست. تجربه کردن حالت فنا مکس میکنه، مدتی فانی میشه بعد دو مرتبه برمیگرده. پس فنا رو با بحث ما خلط نکنید. اون یه چیزی است، بحث ما یه چیزی است. ما که میگیم نفس فانی میشه، منظورمون اینه که یعنی از بین میره، نه به اون درجه فنا میرسه. اون درجه فنا که درجه عالی نفسه. بله.
به راحتی حاصل نمیشه. اینطور که شما فهمیدید تو بود بیان شما، یک مسئله است که خیلی ها تجربه شو داشتن. مثلا طرف اگر
فنایی
فنایی
که عارف میگه فنای سخته ولی دست نیافتنی نیست. عارف میگه فنا این است که اون حالتی که عرض کردم پیش بیاد، با اختیار خود شخصم پیش بیاد. متوجه کنی اون حالتی که به من گاهی رخ میده لحظه ای، اون فناست. ولی فنایی نیست که عارف دنبالش بره. فنایی نیست که عارف میگه امتیاز بالای انسانیست. عارف میگه فنا عبارت هست از همین حالت که زود گذر نباشد، مکس کند، بی اختیار نیاید، با اختیار بیاید. بلکه این بلکه رو توجه کنی، مهم همین بلکه است. بلکه تو نتوانی ردش کنی، بی اختیار بیاد و تو نتونی ردش کنی. هر چی فکر تو، توجه تو منعطف کنی به سمتی، باز ببینی به سمت خدا کشیده شد. این حالت حالت معمولیه. این حالته که عارف میگه به آسونی به دست نمیاد. ولی اون لحظه ای که عرض کردم بر هم بر همه اتفاق میفته، بر اون نوع ما ها اتفاق افتاده، منتها توجه بهش نمیکنیم، میاد عبور میکنه، ما همونجور غافلیم نمیفهمیم، میابیمش اما بهش توجه نمیکنیم که بدونیم چه اتفاقی افتاد. گاهی اینطوریه. اینو ما اسمشو فنا میذاریم، ولی فنای لحظه ای عارف دنبال این نیست. عارف میگه این ابتدای راهه، ادامهش بده، مکس بکنه، بعد یه حالتی پیش بیاد که بی اختیار تو بیاد، بعد یه حالت بالاتری بیاد که تو دیگه اختیار ردش رد کردنشو نداشته باشی. سه تا حالته. در حالت اول اون بی اختیار میاد، در حالت دوم من مختارن میکشمش، در حالت سوم میخوام ردش کنم رد نمیشه. یعنی اینقدر آمده سف چسبیده که رها نمیکنه منو. این حالت سوم مطلوبه، که این حالت سوم بازم توجه تام داشتن به خدا باشه. گاهی تو نماز اون حالت اتفاق میفته، ولی اینقدر مبهم میاد که من بهش توجه نمیکنم. لحظه ایست که من به غیرم توجه دارم، به خودم هم توجه دارم، خدا هم میاد. اینم یه نوعه، یه نوع توجه به خداست، ولی این توجه خالص نیست. گاهی توجه خالص میشه. عرض میکنم اون توجه خالص اسمش فناست، منتها فنای لحظه ای. عارف دنبال این نیست، اینو طالبه اما به این قانع نیست. اون دنبال یه چیز بالاتری میره و اون سخته. نه دست نیافتنیست که شما اشاره کردید، دست یافتنیست، منتها بسیار سخت، تمرین زیاد میخواد. خودتون ملاحظه کردید بارها در یه فکری در یه حالت خاصی غرق میشید، در یه حالت خاصی توی یه فکری غرق میشید، این فکر رو انجام میدید، دو مرتبه در همون حالت این فکر رو تکرار میکنید، بار سوم، چهارم، دهم تکرار میکنید، بعد اون حالت براتون اتفاق میفته. دیگه لازم نیست فکر رو به زحمت بکشید بیارید، خود به خود فکر میاد تو اون حالت خاص. بعد از یعنی دیگه در خیال شما نیست، تو اون حالت خاص وارد میشید فکر میاد. مثلا فرض کنید هر وقت میرین تو این اتاق یه فکر رو شروع میکنید، به زحمت هم ذهنتون رو میسازید با این فکر، بعد بار بعدی میاد تو اتاق دوباره همون فکر شروع میکنید، بارهای بعد که خواستید وارد اتاق بشید دیگه لازم نیست فکر کنید، تا وارد شدید خود فکر هجوم میکنه. حالا بازم همینطور اتفاق میفته، یه روزی وارد اتاق میشید دلتون میخواد این فکر نکنید، میگید مثلا ذهنم اشغال کردم نکنم این فکر، بازم وارد اتاق میشید این فکر آمد، دوباره باید زحمت بکشید تا رهاش کنید، تا تخلیه کنید ذهنتون رو. حالا پس کنید در حال نماز هم همینطور، ما در حال نماز فکر کردیم در مورد خدا، در قدرت خدا، در علم خدا، خب این حالت در نماز بعدی هم ممکن تکرار بکنیم، حالت بعدی هم تکرار کنیم، دیگه عادت میکنه نفس ما، هر وقت وارد نماز میشون فکر میاد. حالا اگه در تمام طول بیداریمون این فکر رو بکنیم، خب در تمام حالات توجه به خدا هست، کم کم توجه رو از خودمون برداریم به خدا منعطف کنیم. این همه شدنیه، منتها خیلی زحمت میخواد، شاید چندین سال زحمت میخواد، بلکه شاید بیشتر، و همت بالا میخواد که نذاریم افکار دیگه بیاد، چون این فکر الهی فکر بسیار ظریفیه، به محضی که فکر مزاحم بیاد اون میره. یعنی باید خیلی ملاحظه کنیم که مزاحم رو راه ندیم، یک ذره مزاحم رو راه بدید بعد از ماها زحمت میبینید اون فکری که تا حالا زحمت کشیده بودی رفت. خدا نه تنها میگه من بهترین شریکم، کارا رو به شریک واگذار میکنم، در مورد فکرم میگه من بهترین شریکم، تا بخوایی یه شریکی بر من پیدا کنی من میرم، تو با من با این فکر جدیدت. خیلی مواظبت میخواد، میخوام عرض کنم سختی کار رو، که فکر نکنیم 6 ماه 7 ماه زحمت کشیدیم حالا به نتیجه رسیدیم بی خیال بشیم، نه تازه الان اول زحمته، یک ذره فکر خلاف رو راه بدید، این فکر زحمت، فکری که روش 6 ماه و 7 ماه زحمت کشیدین، لحظه ای از بین میره و دیگه بر نمیگرده. این تجربه هم شده، کسانی تجربه کردن که حال خوشی در نماز داشتن، یکی دو بار افکار رو راه دادن، افکار مخالف راه دادن، گفتن خب حالا این دفعه اب نداره، این دفعه اب نداره، دفعه دیگه حواسمون جمع میکنه. نشده دیگه، بر نگشته، حالت خیرش رفته که رفته، این فکر آمده دیگه باقی مونده. دو مرتبه بعد از سر شروع کنه. این که فرمودید کار سختی از میکنم، کار سختیه. من اول توضیح دادم اصل ورود اون فکر رو، شما گفتین که خیلی آسونه، چون نخواستم بقیهش رو توضیح بدم. حالا بقیهش رو الان توجه شدید، ببینید خیلی کار سختیه و برای همت‌های خیلی عالی ممکنه اتفاق بیفته، همت‌های متوسط هم نمیتونن این راه رو برند. از بس بیرون رفتیم، برگردیم سر بحث. بله نداره، حتی به مرآتیت اشیا توجه نداره، اصلا نمیدونه مرآتی هست، نمیدونه، یعنی نمیابه، نمیبینه که مرآتی هست، فقط عکس رو میبینه، خودش هم نمیفهمه کجا داره میبینه، یعنی اینقدر تو اون عکس غرق شده، تو اون عکسی که این آینه ها نشون میده. بازم توجه کنید عکس داره میبینه، خود خدا رو نمیبینه، نمیتونه خود خدا رو ببینه. این که میگن این خداست، این همه شرکه، همونطور که عرض کردم درسته. باید مواظب باشیم که ما داریم خدا رو میبینیم، خدا رو میبینیم یعنی توجه به خدا میکنیم، نه این آینه خداست. ما خدا رو توی این آینه داریم میبینیم، نباید حکم کنیم که این خداست که ما داریم میبینیمش. بله؟ نه توجه نمیشه، ما خدا رو داریم میبینیم، نه این رو داریم میبینیم و نمیگیم این خداست، اونی که ما داریم میبینیم خداست، منتها داریم توی آینه میبینیم. عرض میکنم خودمون توجه به آینه نداریم. به این حالت انسان میرسه. گاهی از اوقات شما اوائل کار میبینید که اشخاص رو ملاحظه میکنید، از اشخاص فی به خدا میبرید، این فنا نیست، تو آینه رو دارید میبینید. اون وقتی که کاملا غرق میشید، یه توجهی حالا در غیر خدا پیدا میشه برای ما. ما حالا توجه به خدا رو شیطان نمیذاره کامل کنیم، ولی توجهی به غیر خدا پیدا میشه. گاهی شما در یه چیزی میبینید، به تعبیر فارسی ما میگیم ماتمون برده، یه چیزی نگاه میکنه اصلا غافل از همه چی میشید. اون مات بردن رو، اون محو شدن رو که دیگه هیچ چی توش دیده نمیشه، فقط او دیده میشه، ما میگیم فنا. اگر به خدا توجه کنیم به اون صورت بهش میفهمم که دیگه حتی آینه دیده نمیشه. این عرض میکنم تجربه شده در جاهای دیگه، حالا در مورد خدا تجربه نشده باشه، در جاهای دیگه تجربه شده. خب برگردیم به بحث خودم. این ابن سینا بحث رو اینطوری شروع کرده بود و تمام کرد که قوه فساد و فعلیت بقا، قوه فساد و فعلیت بقا. ولی این بحث عرض کردم به آخر نرسید، تکمیل نشد، امروز هم نمیتونیم تکمیلش کنیم. فقط من اشاره بکنم که بر میگردونه مطلب رو ایشون. قوت الفساد، فعلیت الفساد. قوت البقا، فعلیت البقا، یعنی مضافون الیها رو یکی میکنه، منتها قوت الفساد فعلیت الفساد رو مطرح نمی کنه، فقط قوت البقا فعلیت البقا رو مطرح می کنه. اول قوت الفساد فعلیت البقا بود، مضافا فرق می کردن، مضافون الیها فرق می کردن، اما حالا مضافون الیها رو یکی میکنه، مضافون الیها میشه بقا، مضافا رو عوض میکنه. چطور این کارو میکنه و چطور ازش بهره میبره بحث بعدی ماست. آخر سر هم باید به همینجا برسیم. آخر باید همین تبدیلی که ابن سینا انجام میده انجام بدیم. من ابتدای راه رو عرض کردم. انتهای راه هنوز مونده که ایشون تبدیل میکنه. چطور تبدیل میکنه و از این تبدیل چه استفاده میکنه بعدم باید بحث کنیم. بله قوه با فعلیت با هم جمع نمیشه مگر دو موضوع داشته باشید، یکی قوه رو بگیره که فعل رو بگیره، بله قوه و فعل با هم جمع نمیشه، فساد و بقا هم با هم جمع نمیشه. تو شیء مخالف من میگم در مخالف به معنای فارسی نه مخالف من اصطلاحی. مخالف یعنی مباین. مباین یعنی یکی تارد دیگری باشه. این دوتا یه جزم نمیشن واضحه دیگه. دوتا که یکی تارد دیگری باشه قوه فعلیت رو ترد میکنه، فعلیت قوه رو ترد میکنه، فساد بقا رو ترد میکنه، بقا فساد رو ترد میکنه. اینا که هم دیگر ترد میکنن یه جا نمیشن جمع بشن واضحه. بعدن برش میگیرم عرض میکنم، بعدن میگیم قوه بقا و فعلیت بقا که این همین تیکیز که الان عرض کردم که ابتدایشون میگه قوه فساد و فعلیت بقا، بعدن بر میگرده میگه قوه بقا و فعلیت بقا که هم قوه هم فعلیت هر دو رو ناظر میکنه به یه چیز که اون وقت استکاکشون مباینتشون بیشتر میشه، به جای اینکه کمتر باشه بیشتر میشه. ابتدای راه که رفتیم فقط قوت الفساد بود و فعلیت البقا که گفتیم جمع نمیشه، هم مضافه نمیسازن هم مضافه علیه نمیسازن. وقت شما میتونید اعتراض کنید که قوه مال چیزیست یعنی مال فساده، فعلیت مال چیز دیگر یعنی مال بقای. دو چیزه، یکی فساد یکی بقای، یکیش قوه است یکی فعلیت. پس قوه و فعلیت یه جا جمع نشده. ایشون مطلب رو عوض میکنه، یعنی ابن سینا مطلب رو عوض میکنه، قوه و فساد رو هر دو رو ناظر میکنه به فعلیت، میگه خب حالا یه جا جمع شدن، حالا که یه جا جمع شدن باید متفرقشون کنید، یعنی یکی رو به ماده بدی یکی رو به صورت بدی، پس با نفس مرکب کنی. نفس مرکب نیست پس این دو تا رو نمیتونی جمع کنی. استدلال اونجا تمام میشه. من استدلال رو از کدم تمام نگفتم، رسوندم به آخر ولی تمام نگفتم، علتش همین بود. الان تمامشو گفتم، من تو همه رو مختصر گفتم، مفصلشو باید عرض بکنم.
این حیولا قبه
هست، تو قبه بودنش هم بلفعله، قبه شده هم فعل، هر ذاتی در همون ذاتی که دارد بلفعل است. حیولا ذاتش قبه است، در قبه بودن بلفعل. این اجتماع قبه و فعل نیست، اجتماع قبه فعل نیست. این معنیش اینه که این شی ذاتش را به فعل دارد، هر شی ذاتش را به فعل داره. خب ذات هیولا قبه است، قبه قبه بودن را به فعل دارد، این اجتماع قبه فعل نیست که. صفحه 490 سطر 5. و اما علی ثانی، یعنی بنابراین که اما علسانی، یعنی اما برهان علسانی. ثانی چی بود؟ ثانی این بود که نفس اصلا معدوم نمیشه، اصلا فاسد نمیشه، نه تنها با فساد بدن بلکه اصلا فاسد نمیشه. اما برهانی بر این مطلب فقط قال الشیخ فی الشفا که ان شیئا آخر ایزن، چیزی دیگری ایزن، یعنی همونطور که نه فساد نفس، همونطور که فساد بدن، اشتباه گفتم فساد نفس، همونطور که فساد بدن لا یعدم النفس، شیئن آخر هم لا یعدم النفس، البته چیزی دیگر هم نمیتواند نفس رو معدوم کند. و ذالک بیانش اینه که کل شیئن من شأنه ان یفسد، هر شیئی که موجود است و میتواند فاسد شود، و فیه قوت ان یفسد، عبارت اینطور داره، من نسخه رو نشد نگاه کنم، که اگه واو نباشه درسته، چون خبر اینه نمیاد، این فیه قوت ان یفسد رو باید خبر اینه بگی، یا ففیه قوت ان یفسد یا وابش رو بندازیم بگیم فیه قوت ان یفسد. حالا یادم باشه نسخه رو نگاه کنم. هر شئی که موجود است و از شأنش این است که فاسد شود، درش قوه ان یفسد هست، یعنی قوت الفساد، و قبل از فساد فیه در او فعل ان یبقا هم هست، یعنی فعلیت البقا، هم فعلیت البقا رو دارد هم قوت الفساد رو دارد. این یه مطلب. مطلب بعدی، این دوتا با هم فرق میکنن. و تهیئه للفساد، یعنی قوه فساد داشتن، آماده فساد بودنش، یعنی قوه فساد داشتنش، لیس به فعله انه یبقا، مقایر است با فعلیت انه یبقایش، آمادگیش للفساد فرق می کند با فعلیت بقا داشتنش، فرقش هم در مضاف است هم در مضاف الیه، زیرا معنای قوه مغایر با معنای فعله، این داره مضاف ها رو متفاوت میکنه، مضاف ها با هم فرق میکنن. چرا؟ چون مضاف یکی قوه است، مضاف یکی فعله، و معنای قوه مغایر است با معنای فعل، و اضافت حاضر قوه داره مضاف الیه ها رو متفاوت میکنه، و اضافه این قوه مغایر است با اضافه این فعل، یعنی قوه اضافه شده به فساد، فعل اضافه شده به بقا، این مضاف الیه هم فرق میکنه، زیرا اضافه زاله یعنی قوه به فساد است، و اضافه هازا یعنی فعلیت به بقا است، پس هم مضاف ها فرق کردن که قوه و فعل باشه، هم مضاف الیه ها فرق کردن که فعلیت و فساد باشه. فاذن، یعنی حالا که این دو عنوان متباینن و قابل اجتماع نیستند، باید دو امر این دو عنوان را قبول کند نه یک امر. فاذن لامرین مختلفین ما یوجد فشعی هازان المعنیان، این ما در اینجا مای زایده است، نافیه نگیریدش، عبارت اینطور معنا میکنیم، به خاطر دو امر است، این کلمه است که من میارم برای فارسی این کلمه ما هست، کلمه ما رو میخوام در اینجا با است معنا کنم، به خاطر این دو امر مختلف است که یوجد و در شی هازان المعنیه، به خاطر دو امر مختلف این دو معنا جمع می شوند، یعنی اگر ما دو امر مختلف نداشته باشیم این دو معنا رو نمیتونیم داشته باشیم، این دو معنا و این دو عنوان به خاطر این میان که دو امر مختلف داریم، اگر دو امر مختلف نداشتیم این دو عنوان نمی آمدند، در جایی که شی بسیطه این دو عنوان نمیتونه بگیره. فاذن لامرین مختلفین ما یوجد فی شی هازان المعنیان، به خاطر دو امر مختلف است که این دو معنا در شی یافت میشه، یعنی این شی دارای دو امر مختلف، لذا این دو عنوان درش میاد، ولی اگه این شی دارای امر دو امر مختلف نبود این دو عنوان نمیتونست بگیره. پس اشیاء مرکبه مثل آب که مرکب است از ماده و صورت، و اشیاء بسیطه‌ای که قائم در مرکبند مثل صورت آب که در هیولا حلول کرده، اینا جایز است دارای این دو عنوان بشند. در اشیاء مرکبه این دو عنوان یکی مال این جزه یکی مال اون جزه، در اشیاء بسیطه‌ای که حلول کردن در ماده یکی از این دو عنوان مال حال یکی مال محل. فاشیاء مرکبه و اشیاء بسیطه‌ای که قائم در مرکبند، یعنی حلول در مرکب کردن، اون دو مرکبی که از دو زمینه به وجود آمده یا مرکبی که از حال و محل به وجود آمده، اینا جایز است که یجتمع فیها فعل ان یبقا و قوت ان یفسد. فعل ان یبقا یعنی فعلیت البقا، قوت ان یفسد یعنی قوت فساد، این دوتا جایز در این دوتا عنوان جایز در اشیاء مرکبه و در اشیایی که حال و محلن حاصل بشن، اما در اشیاء بسیطه که مرکب نیستن، مفارق الذاتن یعنی حلول هم نکردند، هم مرکب نیستن هم حلول نکردن لا یجوز ان یجتمع هذان الامران، این دو امر نمیتونه موجود بشه. این مقدمه بحث بود. از وزالک ایشون بیان رو طوری تنظیم میکنه که دیگه بحث از فعلیت البقا و قوت الفساد نباشه، بلکه بحث از فعلیت البقا و قوت البقا باشه. بعد پیش میبره تا وقتی که ثابت میکنه که نفس نمیتواند هر دو عنوان رو داشته باشه، چون بسیطه، باید یک عنوان رو داشته باشه و با اون عنوان فعلیت البقاست و بنابراین نفس همیشه باقیه. انشالله اینو باید در جلسه آینده تکمیلش کنم. عرض کردم بحث ناقص موند، من از خارج مطلب رو کامل گفتم اما بحث الان ناقص مونده.